بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی در مورد سلاح‌های هسته‌ای تصویب کرد. آیت الله خامنه‌ای دشمنان را به تلاش برای تفرقه افکنی در سطوح مختلف نظام متهم کرد. و وزیر خارجه آلمان محمود احمدی نژاد را مایه خفت و شرمساری کشورش دانست. هفته شب در ایران، 5:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. پنجشنبه از 2 مهر ماه 1388 خورشیدی، 24 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی، آخرین روز هفته در ایران و البته 2 روز بازگشایی مدرسه ها در ایران. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا تا 1 ساعت آینده با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها مشروع تازه ترین خبرهای روز رو بشنویم از الهی روانشاد.
عصر بخیر. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه جدیدی در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خلع سلاح عمومی و کاهش خطر تروریسم هسته‌ای تصویب کرد. ریاست نشست امروز شورای امنیت را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت. این قطعنامه از کشورهایی که تاکنون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیمان منع همه جانبه آزمایش‌های هسته‌ای را امضا یا تصویب نکردند، می‌خواهد که این کار را انجام دهند. پیشنویس قطعنامه جدید را آمریکا تهیه کرده بود و در آن از شورای امنیت خواسته شده است تدابیری برای مجازات ناقضان تعهدات هسته‌ای در نظر بگیرد. شورای امنیت در گذشته در چنین مواردی مجوز تحریم‌های اقتصادی و حمله نظامی را صادر کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت دشمنان در تلاش برای ایجاد تفرقه در سطوح مختلف نظامند. آقای خامنه ای در دیدار با اعضای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری احتمال حمله نظامی به ایران را در شرایط کنونی بسیار ضعیف دانست و گفت دشمن در مقطع کنونی با جنگ روانی که جنگ نرم است به مقابله با نظام اسلامی آمده است. او همچنین گفت حضور مردم در نماز جمعه ماه رمضان و راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر نشانه‌های وحدت عمومی و همدلی مردم است. خبرگزاری فارس میگوید آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در این دیدار بیانات رهبری را مثل همیشه راهگشا دانست و گفت به رغم برخی مسائل اجلاس اخیر مجلس خبرگان بسیار رضایت بخش بود. والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان محمود احمدی نژاد را مایه خفت و شرمساری کشورش دانست. وزیر خارجه آلمان به سخنرانی ضد اسرائیلی احمدی نژاد در اجلاس روز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشاره می کرد. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد سالن سخنرانی نیمه خالی بود و بسیاری از هیئت‌های نمایندگی از جمله نمایندگان آلمان تالار را ترک کردند. ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل امروز نیز به گرد همایی‌های خود در نیویورک ادامه می‌دهند. قرار است گروهی از ایرانیان پل معروف بروکلین را سبزپوش کنند و تجمعاتی نیز در پارک مقابل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. روز چهارشنبه چند هزار ایرانی در تظاهراتی از جمله در مقابل دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مخالفت خود را با سرکوب معترضین و نقض حقوق بشر در ایران ابراز کردند. به هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی نیز شمار زیادی از هیئت‌های نمایندگی حضور نداشتند و نمایندگان کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، دانمارک، کاستاریکا، آرژانتین، مجارستان، ایتالیا، بریتانیا، زلاند نو و آمریکا نیز در جریان سخنرانی جلسه را ترک کردند.
ممنونم الهه روانشاد و مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی میشنوید از این جمله. حاضریم از آمریکا اورانیوم بخریم. محمود احمدی نژاد میگوید رئیس جمهوری اسلامی ایران. دشمن در تلاش برای ایجاد تفرقه در سطوح بالای نظام است، رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید. نگاهی خواهیم داشت به مدرک تحصیلی کامران دانشجو. و یادی هم از یک هنرمند سازنده این آهنگ. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید، خواهید شنید. محمود احمدی نژاد که تا پیش از این آمادگی ایران برای فروش اورانیوم غنی شده به قیمت ارزان در بازارهای جهانی صحبت می‌کرده، در اقدامی که تحلیلگران اون رو دور از انتظار خوندند، از آمادگی ایران برای خرید اورانیوم غنی شده از آمریکا خبر داده. همزمان در اقدامی دور از انتظار دیگر، آقای احمدی نژاد برای نخستین بار با تشکیل جلسه مشترکی با حضور دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای ایران و آمریکا هم موافقت کرده. علیرضا طاهری.
در این مصاحبه که روز چهارشنبه دیروز با روزنامه واشنگتن پست و هفته‌نامه نیوزویک آمریکا در نیویورک انجام گرفت، محمود احمدی نژاد گفت که در گرد همایی نمایندگان جمهوری اسلامی با دیگر اعضای گروه 5+1، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان به آمریکا پیشنهاد خواهد داد که اورانیوم غنی شده برای مصرف پزشکی به ایران بفروشد. آقای احمدی نژاد با اشاره به همین گرد همایی که قرار است روز 9 مهر ماه جاری در ژنو در سوئیس برگزار شود، همچنین گفت: چرا نگذاریم بنشینند و حرف بزنند و ببینیم چه ظرفیتی میتوانند درست کنند. رئیس جمهوری اسلامی همزمان خواستار برگزاری گفتگوهایی میان کارشناسان اتمی ایران و آمریکا شد تا از طریق آن نگرانی‌های جامعه بین المللی از ادامه برنامه هسته‌ای تهران تسکین یابد. این پیش قدم شدن تهران در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی به میان آمد که فشارهای جهانی بر سران جمهوری اسلامی برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران شتاب و شدت بیشتری گرفته است. روز چهارشنبه دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در پی دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا موضع‌گیری مسکو در این زمینه را امری ساده و بدیهی دانست. اینکه تحریم و مجازات به ندرت سازنده اما گاه پرهیز ناپذیر است. پرزیدنت اوباما در نخستین سخنرانیش در سازمان ملل متحد که محمود احمدی نژاد چند و چون آن را به دقت پیگیری می کرد، هشدار گفت که حرکت تهران و پیونگیانگ در راه فناوری‌های هسته‌ای جهان را به سراشیبی خطرناکی انداخته است. آقای اوباما افزود: اگر حکومت‌های ایران و کره شمالی راه بی‌اعتنایی به موازین و معیارهای جهانی را برگزینند، اگر پیگیری سلاح‌های هسته‌ای را بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و نیز بر فرصت مردمانشان مقدم بشمارند، آنگاه باید حساب پس بدهند. در این اخطار به جمهوری اسلامی، بسیاری از دیگر کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان با رئیس جمهوری آمریکا هم‌آوا شدند. از جمله گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که گفت: جمهوری اسلامی و کره شمالی اکنون باید بدانند که جهان در قبال تکثیر و گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه سخت گیرتر خواهد بود و لندن آماده است که تحریم و مجازات‌های شدیدتری را برای تهران در نظر بگیرد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز به سران جمهوری اسلامی هشدار گفت که با پافشاری بر ادامه تلاش‌های مشکوک هسته ایشان مرتکب خطایی دلخراش نشوند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. اما جعل مدارک تحصیلی و سرقت آثار علمی دیگران ماجرایی است که در یک سال گذشته دامنگیر دولت محمود احمدی نژاد بوده. پس از علی کردان و محمد رضا رحیمی و علی اکبر مهرابیان و خود محمود احمدی نژاد، وزیر فعلی علوم کامران دانشجو به جعل مدرک دکتری و سرقت مقاله علمی از دانشجویان متهم شده. یک آگهی بشنوید، بعد از آگهی به این گزارش خواهیم رسید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله علمی نیچر چاپ بریتانیا روز چهارشنبه در وبلاگ این نشریه ایرادی به یکی از مقالات وزیر علوم ایران وارد کرده است. وزیری که پیشتر سرپرست انتخابات وزارت کشور در دولت پیشین محمود احمدی نژاد بود. همان انتخابات ریاست جمهوری بحث‌انگیز 22 خرداد که محمود احمدی نژاد را برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری رساند. مجله نیچر میگوید بخش‌های زیادی از مقاله‌ای که از آقای دانشجو و فرد دیگری به نام مجید شهراوی در سال 2009 در نشریه مهندسی با کامپیوتر منتشر شده، رونویسی از مقاله‌ای بوده که سه محقق کره‌ای در نشریه ژورنال فیزیک دی منتشر کرده بودند. علی گرجی، استاد دانشگاه مونستر آلمان و از همکاران مجله نیچر، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مطلب منتشر شده در مجله نیچر چنین گفته است:
البته این دو تا مقاله اونطوری که من دیدم و صحبت میکردیم با مسئول نیچر، یه مقاله رو که در سال 2008 چاپ کردن از روی مقاله از کره جنوبی کپی کردن و یه مقاله رو که باز به یه ژورنالی که در تایوان چاپ میشه فرستادن، اون رو هم از روی یک مقاله آمریکایی کپی برداری کرد. متاسفانه این باعث آبروریزی است واسه جامعه علمی هر کشوری که همچین اتفاق بیفته. نشون میده که استانداردهای علمی برای گزینش افراد درست نبوده.
اما در صورتی که چنین عملی در یک کشور اروپایی انجام میشد، چه عواقبی برای انجام دهندگان آن به بار می آورد؟ علی گرجی، استاد دانشگاه مونستر آلمان:
این یک عرف بین المللی علمی هستش که اگر کسی همچین کاری رو انجام بده، چه این که بیاد کپی برداری کنه یا اطلاعات غلط رو به چاپ برسونه، تمام تیترهایی رو به عنوان دکتر یا پروفسور ازشون گرفته میشه و بعد نه اجازه فعالیت علمی در دانشگاه ها خواهند داشت تا آخر عمر و نه اینکه اجازه چاپ مقالات علمی رو در ژورنال ها خواهند داشت.
ایراد چنین خطاهایی به مسئولان نظام جمهوری اسلامی چندان بی سابقه نیست. عوض‌علی کردان، وزیر کشور در دولت پیشین آقای احمدی نژاد، به خاطر ارائه مدرک جعلی به مجلس شورای اسلامی و فریب نمایندگان استیضاح شد و وزارت کشور را ترک کرد. جعل مدرکی که به گفته علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، خود علی کردان هم بدان اعتراف کرده بود.
اما امروز مسئله به شکل دیگری است. امروز خود آقای کردان اعتراف کرده که مدرک ایشون جعلی بوده. مسئله اصلی مسئله مدرک نیست، مسئله عدم صداقت است. این خطای بزرگی است و برای عزل کافی است.
اگر کمی بیشتر به عقب برگردیم، به دوره شهرداری آقای احمدی نژاد و ماجرای اتاق امن زلزله می‌رسیم. اتاق امن زلزله را فرزاد سلیمی در سال 82 به شهرداری تهران و مرکز مدیریت بحران تهران ارائه داده بود. اتاق امن زلزله سازه ای است که با نصب آن در یکی از اتاقهای منازل مسکونی، آن اتاق در برابر زلزله های شدید مقاوم می شود. مقام های وقت شهرداری تهران از آن طرح استقبال چندانی نکردند، اما مدتی بعد علی اکبر مهرابیان که حالا وزیر صنایع کابینه احمدی نژاد است، طرح را در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به نام خود و فرد دیگری به نام موسی مظلوم ثبت کرد. علی اکبر مهرابیان بعد هم طرح را به شکل کتابی منتشر کرد با سه مؤلف: علی اکبر مهرابیان، موسی مظلوم و محمود احمدی نژاد. علی اکبر مهرابیان در خرداد ماه امسال در دادگاه به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم شد. پس از تأیید حکم دادگاه عمومی تهران، نسوی دادگاه تجدید نظر محسن کوهکن از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بود که اگر آقای مهرابیان در کابینه دهم به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود، نمایندگان به محکومیت کیفری او توجه لازم را خواهند داشت. اما محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در آخرین روزهای ریاست خود حکم محکومیت قطعی مهرابیان را لغو کرد. این روزها ماجرای مدرک محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، همچنان مورد بحث رسانه‌های ایران است. مدرکی که برای نخستین بار الیاس نادران، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره صحت آن تردید کرد و حالا شاید این مسئله آقای رحیمی با اتهام سرقت مقاله آقای دانشجو نیز بار دیگر در ایران توجه ناظران را به خود جلب کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:04 شب در ایران هست و 5:44 بعد از ظهر در پراگ. با تغییر ساعت در ایران فاصله زمانی ما به 1:30 تقلیل پیدا کرده، از 2:30 به 1:30 که البته این مسئله تا وقتی هست که ساعت در جمهوری چک و کلا در اروپا هم تغییر کنه. اما تا وقت هست یک بار آدرس وبسایت رادیو فردا رو هم بگم که تازه ترین خبرها رو بتونید اونجا هم دنبال کنید. آدرس ما خیلی ساده هست، radiofarda.com. به همین سادگی radiofarda.com. اگر وارد وبسایت رادیو فردا بشید، خبر اول یا تیتر اول وبسایت رادیو فردا جمله ای از آیت الله خامنه ای که گفته بلواهای پس از انتخابات برنامه ریزی شده بود. گزارش بعدی ما هم در همین زمینه هست، باز هم با این عبارت از آیت الله خامنه ای که گفته دشمن در تلاش برای ایجاد تفرقه در سطوح مختلف نظام است. این گفته ها رو رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر زبان آورد. این مجلس بیانیه پایانی اجلاس خود رو روز چهارشنبه در غیاب رئیس آن اکبر هاشمی رفسنجانی صادر کرد، کاری که بعضی از آگاهان سیاسی ایران با استناد به رویه قبلی و آیین‌نامه داخلی خود مجلس خبرگان اون رو غیر متعارف و بی سابقه توصیف کردند. آقای هاشمی رفسنجانی قبلا گفته بود که بزرگان کشور مشغول تدوین راهی برای بیرون رفتن از وضعیت سیاسی بعد از انتخابات 22 خرداد هستند، اقدامی که رویدادهایی که آقای خامنه‌ای همونطور که گفتم اونها رو بلواهای پس از انتخابات خونده و اونها رو برنامه‌ریزی شده دونسته بود. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در ایران از او درباره معنای صدور بیانیه پایانی اجلاس مجلس خبرگان رهبری در غیاب آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده.
یه تیکی از خبرگان که با آقای هاشمیان مرز دارن و اون راه حل آقای هاشمیان باور ندارن این بیانیه رو تنظیم کردن، ولی کسایی هم که با این بیانیه مخالف باشن به طب مصلحت نمیبینن با این بیانیه مخالفت کنن و روش آقای هاشمیان استفاده حقوقی از اختیارات مجلس خبرگان یا تشخیص مصلحت نبوده تا الان و بعد از این هم گمان نکنم باشه. اونایی که با آقای هاشمی چندان تمایل نداره مثل آقای یزدی، مثل آقای قزلی و حتی آقای احمد خاتمی که اعلام میکنند این بیانیه با نظر ریاست مجلس خبرگان بوده، ولی این بیانیه دیدگاه های هاشمی اصلا توش منعکس نیست.
حالا این بیانیه که صادر شده میشه اینو به حساب این گذاشت که در تلاش هستن که آقای هاشمی رفسنجانی رو کنار بذارن از ریاست مجلس خبرگان یا دست کم نقشش رو کم رنگ بکنن؟
کنار گذاشتن هاشمی ممکن نیست الان با توجه به نظر من به رافع ماهی روز خود و گذور گسترده مردم و اینکه دستگیری زندانیان سیاسی هم مسئله رو آرام نکرده، بلکه جنبش سبز مردم حتی از گر سیاسیون و احزاب فراتر رفته و لایه‌های جامعه مدنی و نهادهای غیر رسمی مدنی گرفته، به نظر من الان این کنار گذاشتن چندان عملی نیست. آقای هاشمی که معمولا روش مدیریت پنهان و میانجیگری بیشتر قبول داره، توافق‌های غیر از راهکارهای حقوقی به نظر من دنبالشه، این روش به نظر من بیشتر موثرتر میدونه. پای دقت بکنید در خطبه‌های نماز جمعه عید فطر ایشان تلویحاً از طریق رهبری انقلاب تبرئه شد، دیگه چیزی بود که مخالفین آقای هاشمی چندان دوست ندارن و بهش رضایت نمیدن. مخالفین ایشان از موضع قدرت برخوردارن و این کشمکش هنوز به نتیجه تعیین کننده مشخص نرسیده و این بیانیه خبرگان نمودن آقای هاشمی، ابراز اینکه آقای هاشمی متن تصدیده، بعد رفتن اعضای خبرگان به دیدن آقای هاشمی، خب این همه معنی داره دیگه. در عالم قدرت و در عالم مناسبات روحانیون به خصوص رفتارهای مدار ظریفه، یعنی با توجه به ملاحظاتی که وجود داره رفتن عده‌ای از اعضای خبرگان به دیدن آقای هاشمی دست که ایشان خب رئیس تصمیم مصلحت هست همونجا دیدنش دیگه، به نوعی تاییدم هست. یعنی اگه اون بیانیه داده شده مخالفین بیانیه هم یا کسایی که معتقد بودن بیانیه لحنش مناسب نیست به نوعی با دیدار با آقای هاشمی بروز موضع کردن.
اشاره کردین به اون متنی که آقای هاشمی رفسنجانی در موردش صحبت کردن، اما آیت الله موسوی جزایری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتن که طرح برون رفت از اوضاع کنونی رو آقای هاشمی با مجلس خبرگان در میان نذاشته بوده، ایشون از اون بی خبرن. این نشون دهنده اینه که اون طرح پیگیری میشه بدون اینکه نیازی باشه که عده‌ای از خبرگان باشون این طرح در میان گذاشته بشه.
برادرمش شاید آقای هاشمی هنوز فکر میکنه که میتونه نه از راهکارهای حقوقی بلکه از طریق ریسفیدی و طرحش با مقامات قدرتمند نظام به اون چهار تا خواسته‌ای که در نماز جمعه مطرح کرد بخشیشو برسه، مثل آزادی زندانیان سیاسی، بخشیش لااقل فضای بازتر مطبوعات، منع تعقیب بعضی افراد و در این حال به یک نوع آشتی و اینکه صدا و سیما یه مقدار مخالفین داخل حاکمیت هم تریبون بدهد. به نظر من اینشان سعی میکند با اون روش خاص بهش برسه.
در بیانیه پایانی اجلاس مجلس خبرگان رهبری رقم 85% مشارکت رای دهندگان در انتخابات 22 خرداد ذکر شده، اما به رقم 62% رای به نفع محمود احمدی نژاد یعنی نتیجه اعلام شده رسمی رای گیری اشاره نشده، در حالی که با آقای احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفته شده. معنای خاصی داره یا میشه صرفا گفتش که از قلم افتاده؟
به نظر من ضعیف‌ترین قسمت این بیانیه در نحوه برخورد با دولت بخصوص از موضع حمایتیه، یعنی ازش وظایفی خواسته شده که به عنوان دولت مستقل وظایف انجام بده. زبان حمایتی بسیار کمه از دولت، بخصوص الان در نگاه خبرگان آقای هاشمی با آقای احمدی نژاد مسئله داره نه با کل نظام. به نوعی وقتی که به آقای احمدی نژاد چندان التفاتی نمی‌شود، یک نوع توجه پیچیده است به آقای هاشمی. نگاه‌های سنتی معمولاً هم در مسائل مذهبی هم در مسائل سیاسی حد الامکان از موضع‌گیری سریع پرهیز می‌کنند. همین که موضع‌گیری صریحی از سوی خبرگان بر علی آقای هاشمی نمی‌شود، نشان دهنده تمایل هم هست.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در ایران، که در گفتگوی با امیر مصدق کاتوزیان از معنای صدور بیانیه پایانی اجلاس مجلس خبرگان رهبری در غیاب آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده بود. و البته بعد از یک آگهی که خواهید شنید، یک یادی هم میکنیم از پرویز مشکاتیان، هنرمند پرآوازه ایرانی که روز پنجشنبه پیکرش در تهران از مقابل تالار وحدت تشییع شد. پرویز مشکاتیان 30 شهریور ماه امسال بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت. یک آگهی بشنویم بعد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
سنتور پرویز مشکاتیان، موسیقیدان و آهنگساز پرآوازه ایرانی و نوازنده چیره دست سنتور در آلبوم بیداد. پرویز مشکاتیان 30 شهریور ماه بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت. پیکر پرویز مشکاتیان روز پنجشنبه از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. در مراسم تشییع جنازه پرویز مشکاتیان پیام‌های دوستان و همراهان او هم خوانده شد. حسن کسایی نوازنده نی که خود در بستر بیماری است، در پیامی تلفنی او را فیروزه‌ای نامید که از دیار نیشابور به انگشتری موسیقی رسید. داریوش پیرنیاکان نوازنده تار هم گفت که مرگ او را باور نمی‌کند و محمد رضا درویشی آهنگساز هم قاتل مشکاتیان را شرایط فرهنگی دانست. پرویز مشکاتیان زاده 1334 نیشابور بود. آموختن مقدمات موسیقی را از 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان آغاز کرد و زمانی که تنها 8 سال داشت نخستین برنامه‌اش را در نیشابور اجرا کرد. وی در سال 1356 گروه عارف را تشکیل داد و همزمان در همان سال همکاری با رادیو را زیر نظر هوشنگ ابتهاج ادامه داد. مشکاتیان از بنیانگذاران مؤسسه موسیقی چاووش بود که آثار ماندگاری با هنرمندی وی، محمد رضا شجریان، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و شهرام ناظری از یادگارهای آن دوران است. یکی از مشهورترین آنها تصنیفی است با نام رزم مشترک از آلبوم چاووش 7 که در سال 1358 و به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ماه منتشر شد. تصنیفی با صدای شجریان و شعر شاعری ناشناس برزین آذرمهر که حرف و حدیث درباره شاعر آن و نام واقعی شاعر زیاد است. در این میان همکاری او با محمد رضا شجریان آثار ماندگاری خلق کرد که از جمله آنها بیداد و همایون، نوا و دستان و آستان جانان بود. همکاری مشترک مشکاتیان با شجریان 9 سال ادامه یافت. آخرین آلبوم مشترکی که از این دو هنرمند به طور رسمی در ایران منتشر شد، آلبوم دستان بود که با اجرای گروه عارف در سال 1366 ضبط شد. در این میان فعالیت‌های هنری پرویز مشکاتیان گاهی جنبه سیاسی هم به خود می‌گرفت. از جمله وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر نامه‌ای در حمایت از میرحسین موسوی نوشت. پرویز مشکاتیان در نامه‌اش نوشته بود که هوش زیادی نمی‌خواهد که یک ایرانی تفاوت درایت و کفایت آقای موسوی را با دیگر نامزدها دریافته باشد. سال‌های اخیر سال‌های کمکاری مشکاتیان بود. 5 سال بود که فقط نوت آثار پیشینش را منتشر می‌کرد و خبر از کار تازه‌ای نبود. آخرین همکاری مشکاتیان با شهرام ناظری بود سال 1384 در کنسرتی در تالار وزارت کشور. پیکر مشکاتیان را در زادگاهش نیشابور و در جوار آرامگاه عطار نیشابوری به دست خاک خواهند سپرد. یادی بوده از پرویز مشکاتیان، هنرمند پرآوازه ایرانی و نوازنده چیره دست سنتور که 30 شهریور ماه در منزل مسکونیش در تهران بر اثر ایست قلبی درگذشت. اما تا فرصت باقی هست یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم: 20420221124113. تکرار میکنم: 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که میتونید در 24 ساعت شبانه روز به این شماره زنگ بزنید و پیام هاتون رو روی دستگاه پیامگیر ما ضبط کنید. مطمئنا از پیام های شما در لابلای برنامه های خبری رادیو فردا استفاده خواهیم کرد. اما سری بزنیم به دنیای ورزش با خبرهای ورزشی و فریدون شیبانی.
تیم استقلال تهران در شروع هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تیم ابو مسلم را در مشهد 5-0 خورد کرد و دست کم برای 24 ساعت پیشتاز شد. نیمه اول بدون گل بود و استقلال برای حفظ پیشتازی باید منتظر پیروزی پرسپولیس بر پیکان در بازی فردا باشد. در رقابت‌های 4 جانبه بسکتبال چین، تیم مهرام قهرمان بسکتبال آسیا با پیروزی 80-68 بر تیم اولمپیان چین به مقام اول رسید. پیش از این مهرام 86-71 مغلوب این تیم شده بود. تیم‌های سامسونگ کره جنوبی و هوکایدو ژاپن به ترتیب 3 و 4 شدند و مسابقه مهرام با اولمپیان فینال این رقابت‌ها بین تیم‌های اول و دوم رقابت‌های دوره‌ای بود. با مدال برنز صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در هرنینگ دانمارک، تیم ملی ایران بعد از روسیه و جمهوری آذربایجان با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز سوم شد. مهدی تقوی طلا گرفت و فردین معصومی نقره. تیم ملی فوتسال ایران شب گذشته در تهران دومین مسابقه دوستانه در برابر تیم ملی برزیل قهرمان جهان 4-2 شکست خورد. در مسابقه اول برزیل 4-3 برده بود. برایان رابسن، کاپیتن پیشین تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و ملی انگلیس، جانشین پیتر رید، سرمربی تیم ملی تایلند شد. تایلند، سنگاپور و اردن، حریفان ایران در مرحله مقدماتی جام 2011 ملت‌های آسیا هستند.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از فریدون شیبانی، اما مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در بخش دوم، یعنی در نیمه دوم این مجله شامگاهی یک ساعته، اول مشروح تازه ترین خبرها رو خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه هفتگی نگاه تازه رو خواهید شنید. اما فعلا همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 7:30 شب تهران هست و 18 که میشه 6 بعد از ظهر به وقت پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. در آغاز نیمه دوم این مجله شامگاهی همکارم بکتاش خمسه‌پور و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه جدیدی در مورد منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، خلع سلاح عمومی و کاهش خطر تروریسم هسته‌ای تصویب کرد. ریاست نشست امروز شورای امنیت را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت. این قطعنامه از کشورهایی که تاکنون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیمان منع همه‌جانبه آزمایش‌های هسته‌ای را امضا یا تصویب نکردند، می‌خواهد که این کار را بکنند. پیشنویس قطعنامه جدید را آمریکا تهیه کرده بود و در آن از شورای امنیت خواسته شده است تدابیری برای مجازات ناقضان تعهدات هسته‌ای در نظر بگیرد. شورای امنیت در گذشته در چنین مواردی مجوز تحریم‌های اقتصادی و حمله نظامی را صادر کرده است. والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان محمود احمدی نژاد را مایه خفت و شرمساری کشورش دانسته است. وزیر خارجه آلمان به سخنرانی ضد اسرائیلی احمدی نژاد در اجلاس روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اشاره می‌کرد. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد، سالن سخنرانی تقریبا خالی بود و بسیاری از هیئت‌های نمایندگی از جمله نمایندگان آلمان تالار را ترک کردند. ایرانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل امروز نیز به گردهمایی‌های خود در نیویورک ادامه می‌دهند. قرار است گروهی از ایرانیان پل معروف بروکلین را سبزپوش کنند و تجمعاتی نیز در برابر سازمان ملل برگزار شود. روز گذشته چند هزار ایرانی در تظاهراتی از جمله در برابر دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مخالفت خود را با سرکوبی معترضین و نقض حقوق بشر در ایران ابراز کردند. در هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی نیز شمار زیادی از هیئت‌های نمایندگی حضور نداشتند و نمایندگان کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، دانمارک، کاستاریکا، آرژانتین، مجارستان، ایتالیا، بریتانیا، زلاند نو و آمریکا نیز در جریان سخنرانی جلسه را ترک کردند. پژوهشگران در تایلند اعلام کردند برای اولین بار واکسنی بر ضد ویروس HIV، ویروس بیماری ایدز، ساخته و آزمایش کردند که خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می‌دهد. به گفته این پژوهشگران با آزمایش این واکسن بر روی 16,000 داوطلب در تایلند خطر ابتلا به ویروس HIV حدود 1/3 کاهش یافته است. تحقیقات مشترک آمریکا و تایلند در این زمینه گسترده ترین تحقیقاتی است که تاکنون انجام شده است. و دانشمندان شواهدی به دست آوردند که حاکی از وجود آب در کره ماه است. اطلاعات گردآوری شده توسط 3 کاوشگر فضایی از جمله کاوشگر هندی نشان می‌دهد که ورقه بسیار نازکی از ذرات آب در قطب‌های ماه وجود دارد.
ممنونم بکتاش خمسه‌پور و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما میرسیم به برنامه هفتگی نگاه تازه. نگاه تازه این هفته بحث و گفتگویی هست میان یک روانکاو و 2 جوانی که میگن در زندانهای جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار گرفتند. ابراهیم شریفی و مریم صبری که مدعی هستند در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند و دکتر حسن مکارمی روانکاو بالینی در پاریس هم در این برنامه خواهد بود. ضمناً توجه کنید که این گفتگو گفتگویی است تا حدی باز و دکتر مکارمی از دیدگاه یک روانکاو ابتدا با سوالاتش میکوشد مسئله تجاوز را باز کند و سپس به توضیح روش خود میپردازد. این برنامه را محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی،
با برنامه دیگه از نگاه تازه که یکم نشون میده که ما سر لج و لجبازی با بعضی از شنونده هامون داریم.
اونها هی برای ما مینویسن که کمتر درباره مسائل مرتبط با انتخابات ایران حرف بزنین و ما هی رو دنده لج افتادیم.
حقیقتش اینم است که لجبازی نمی کنیم، ولی هر چی سعی می کنیم که بریم سراغ موضوعات دیگه یکم سخته و یه مطالب مهمی پیش میاد که مجبور میشیم بهش بپردازیم.
اصلا بعضی از این مطالبی که داره محمد رضا اتفاق میفته دقیقا برای همنسلای خودمون اتفاق میفته و چیزی جدا از ما نیستش و در برنامه جوانان جای اون هست که درباره مسائل مرتبط با جوانای ایرانی صحبت کنیم.
و یکی از اون مسائل مسئله تجاوز در زندان هاست که اخیراً برخی از افراد منتقد دولت در ایران ادعا کردن که اتفاق افتاده، افرادی پیدا شدن که مدعی شدن که به اونها در اتفاقات پس از انتخابات هنگامی که بازداشت شدن توی بازداشتگاه ها بهشون تجاوز شده.
یه سوال از خودت بکنم ببینم تو درباره تجاوز چه تصویری داری؟
مسئله اینقدر وحشتناک هست، رک بگم حال به همزن هست که اصلا نمیتونم تصورشو بکنم. در مورد تصادف یا مرگ اینا میتونم فکر کنم، ولی در مورد این موضوع نمیتونم اصلا فکر کنم. ولی با این وجود برصد این مسئله منتشر شده و مهمونای برنامه ما هم دو نفر هستن که مدعی هستن که توی زندانها بهشون تجاوز شده،
ابراهیم شریفی و مریم صبری که به تازگی از ایران خارج شدن.
بعد یک مهمان دیگه هم علاوه بر این دو جوان داریم، یک روانکاو هست،
دکتر حسن مکارمی که در پاریس هستند،
در دانشگاه سوربن تدریس میکنند. خب ما برنامه این هفته اونو یه ذره سلیقه به خرج دادیم و این حالت رو ایجاد کردیم که بیشتر شبیه این هست که دو مریض به سراغ یه دکتر میرن و مکالماتی که بین اونها رد و بدل میشه، الان این دو نفر میان با آقای دکتر مکارمی صحبت میکنن و نظرات اونو به عنوان یک روانکاو جویا میشن.
اگر باشه خواهش کنم که هر کدوم از این دوستان خیلی مختصر خودشون رو معرفی بکنن و حادثه رو با زبان خودشون بگن.
من مریم صبری 21 ساله هستم. یه تظاهرات بعد از انتخابات دستگیر شدم. 2 هفته رو زندان بودم. با خود شکنجه و آزار جنسی رفتم که آزاد شدم. تقریبا میشم روز تهران خائن شده بودم. بعد از اون هم از کشور خارج شدم.
من ابراهیم شریف هستم، 24 سالمه، ساکن تهران منطقه شمیران هستم. در راه مراجعت به منزل توسط افرادی ناشناس روبوده شدم. بارها مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتم به شدت و بعد از چند روز زمانی که اعتراض کردم به شیوه اعدام‌های ساختگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و بعد هم به دلیل اینکه دکتر من گفت که ایشون مردنی هست و شر میشه واسه شون، منو در کنار خیابون رها کردن.
برای هر کدوم از این دوستان آیا این امکان وجود داره که مطرح بکنن که وقتی بحث تجاوز جنسی رو مطرح میکنن منظورشون چی هست؟
من زمانی که بازداشت بودم خودم نمیدونستم قراره همچین اتفاقی بیفته. منو یه روز از تو سلولم بردن بیرون و داخل یه سلول دیگه بردن. بعد از چند دقیقه چون چشم من و دست من بسته بود به زور لباسای منو درآوردن و مجازات جنسی قرار دادن. دیگه
دقیق‌تر بگید خانم، اشکال نداره، ولی تقاضای من اینه که واژه‌ها چون مهم هستند، این واژه‌ها رو یک کمی بشکافید.
ببینید، من زمانی که لباس همون در می آوردم، من هر چی گریه کردم، هر چی داد زدم، هر چی التماس می‌کردم، فقط بهم فحاشی می‌شد. دادم که وقتی داشتن من اذیتم می‌کردن، بلند بلند می‌خندیدن که چیه داد بزن، حالا گریه کن، ببینم کی میاد کمکت. زیاد حال خوبی نداشتم و واقعا تقریبا نیمه بیهوش بودم.
من تا لباس ها را در آوردن متوجه شدم اولا چند نفر بودند و بعد در مورد عملی که صورت گرفته میشه واژه گفت. سعی کنید به واژه بیارید، از اینجا شروع میشه کار ما. بله،
داخل اون اتاق لباس من در آورد یه نفر بود، چون من به چشم نمیدیدم، ولی از تون صدا و صداهایی که مثلا بیاد صدا یک نفر بود.
بیش از این نمیتونید واژه بذارید روی اتفاقی که افتاده؟
واقعا نمیدونم چه واژه میشه این قضیه گذاشت، چون من هیچ وقت سخنور خوبی نبودم. راسته
چه عملی با شما صورت گرفت؟
به طور واضح یه تجاوز افتضاح بود، بخاطر اینکه این آدم چجوری بگم، اینکه مثلا جون نداشتم چیز رو تحمل کنم توی اون لحظه. بعد وقتی ایشون به من نزدیک میشد، من فقط ترس تو بدنم بود، تمام بدن من می‌لرزید، دستام حتی حس نداشت که تکونشون بدم. نمیدونم باید چجوری بگم.
خواهش دیگه دارم، آیا شما قبلا هم تجربه رابطه جنسی داشتید قبل از این عمل؟
نه.
یعنی برای اولین بار بود و این به نظر شما یک رابطه جنسی کامل بین یک مرد و زن بود؟
بله.
آیا ایشون تا انتهاش رفتن، یعنی به شکلی
بله.
که امکان بچه دار شدن هم وجود داشته باشه؟
من انقدر درد کشیدم که میتونم بگم حتی تو اون لحظه من تمام دلم درد میکرد.
سوال دقیق من اینه که شما این نگرانی رو بعد از این عمل نداشتید که فرزندی تولید بشه در اثر این رابطه؟
من میترسیدم از این قضیه، ولی خب با توجه به اطلاعاتی که قبل حالا خونده بودم، یا اینکه چیزایی که میدونستم که عمل بچه دار شدن طوریه که باید مرد زیر گرفت اسپرم مرد داخل ذهن باشه، ولی ایشون آیا میخواستن؟ نه
این خیلی روشنتره، ایشون آگاهانه،
ایشون زمانی که داشتن ارضا میشدن حالتشون از سمن من خارج کردن.
حالا ممکنه که آقای شریفی هم بفرمان تا اونجا که ممکنه براشون امکان داره که هم توضیح بیشتری بدن در مورد.
من اول یه سوالی میکنم آقای دکتر.
بله.
نمیدونم این سوالی که شما میکنید آیا واقعا نیاز اینقدر باز بشه؟ یه اتفاقی افتاده، یه تجاوزی افتاده و یه تابوی شکسته شده که شکسته این تابو توی ایران خیلی کار سختی است. من در واقع خودم خودکشی کردم تو جامعه‌ای که زندگی کردم که فقط کلمه‌ای رو گفتم که به من تجاوز شده. حالا گفتن این صحبت ها چه جوری شده منو یاد همون حرف های آقای قاضی مقدمی میندازه که به من گفتن دخول تا کجا بوده و آیا این عقل کامل بوده یا نه. شما اینو در نظر بگیرید که من به روانپزشک خودم روم نشد که اصلا مطرح کنم که قضیه تجاوز چه جوریه. من بعد از روز چهارم که اعدام ساختگی شدم اعتراض کردم.
بس.
گفتن که تان چی هست شما، چرا ما رو راحت نمیکنید؟ اگه قرار اعدام بکنید خب اعدام بکنید. این چه کاری انجام میدید که جواب این لگدی بود که بر روی شکمه من خورد و به اون یکی شخص گفت که این فلان رو ببر ببخشید حاملش کن که تا دیگه از این چیزها نخوره و بعد من رو یه اتاق رستم و بس پامو بس و این رفتار با من انجام شد. من همین الان که بیرون از ایران هستم اگر یک روز دوستانم رو نبینم من نمیتونم به زندگیم ادامه بدم و دائم به فکر خودکشی هستم. اصلا یه زندگی عادی من ندارم. از یه طرف با اینکه میتونم با خانواده‌ام تماس تلفنی بگیرم نمیتونم، یعنی روم نمیشه که زنگ بزنن صداشونو بشنوم.
من میخواستم خواهش کنم بگید برای ما شما چرا احساسش هم میکنید؟
ببینید به دلیل ساختار جامعه ایرانه. من نمیدونم شما چه زمانی از ایران خارج شدید، ولی اون تابویی که در ایران هست همیشه باعث میشه که آدم ها این احساس شرم داشته باشن. چرا این کار انجام
میشه؟ حالا من درست از همین جمله انتهایی شما استفاده میکنم و میگم که من چرا اون سوال رو یک کمی باز کردم و شکافتم، هم برای خانم هم برای شما، برای این که ببینید روشن بشه برای کسانی که دارن به ما گوش میدن که صحبت کردن در مورد این واقعه، این نوع تجاوز چنان فشار روانی عمیقی بر یک انسان میگذاره، چنان احساس شرمی صورت میگیره که از صحبت کردن در موردش به شدت رنج میبرند و رنج مضاعفی است. نهایتا من یک کمی به خودم اجازه دادم برای این مردم، برای آینده این مردم، برای که تا ممکن این اتفاقات دیگه نیفته، یک کمی چند لحظه شما رو در فشار قرار بدم برای اینکه یک کمی شکافته تر بشه و مردم بشنوند همونجور که شما درست میگید تابو، این تابو بالاخره باید به واژه بیاد، تا به واژه نیاد شنیده نمیشه. ممکنه خواهش بکنم از خانمی تبری بگن که از روزی که این حادثه اتفاق افتاده در خواب بیشتر چیزی براشون به وقوع پیوسته خوابشون عوض شده یا نه؟
من آدمی بودم که خیلی راحت میخوابیدم، شاید اینطوری میشه گفت، ولی الان اصلا اینطوری نیستم. شاید در شبانه رو 2 ساعت کافیه برام و بیشتر از اون نمیتونم، تا خاطر اینکه مدام اون صحنه ها میاد جلوی چشمم و صداهایی که اونجا میشنیدم، چون من خیلی صدای جیغ میشنیدم و حتی صداهای خودم واسه صداهای خودم رو میشتمم که وقتی داشتم جیغ میزدم داشتم التماس میکردم، چون موقعی که داشتم منو میزدن و فقط چشامو واقعا یعنی یه جوری به هم فشار میدادم که اصلا هیچ وقت دیگه دلم میخواست باز نشه. و یه چیز دیگه اینکه من حتی از اینکه یه نفر نزدیکم میشه دیگه میترسم، انقدر ترس دارم از اینکه وقتی جنس متضاد خودم به هم نزدیک میشه ترس دارم از اون آدم.
در خواب فقط احتمالاً کابوسی، خوابی چیز دیگری
خیلی زیاد میبینم، مخصوصا چهره اون آدمی که برای بار آخر به من تجاوز کرد و من چهرهشو دیدم. مدام شبا وقتی میخوام بخوابم فقط دعا میکنم که دوباره نبینمش اون آدمو.
شما بس کردید چند بار مورد تجاوز قرار گرفتید؟ بار آخر صحبت میکنید؟
من 4 یا 5 بار.
و آخرین بار تونستید ببینید چهره فرد؟
خود اون آدم چشمم و دستبنده منو باز کرد و من دیدمش.
برای شما آقای شریفی چطور؟
من سعی میکنم اینقدر خسته بکنم در طول روز خودمو که اصلا خلسه خواب نداشته باشم. گفتم اون زمان بیقراری که بین بیداری و خواب هست و چون اون شخص میاد سراغم، اون زمان هیچ رفلکسی از خودم ندارم و دائم شبها کابوس میبینم. کابوس من هم از اون عمل هست و زمانی که کابوس اون رو میبینم از خواب میپرم و دنبال دستبند هام میگردم. و چهره آقایون هست، چهره آقای قاضی مقدمی هست، چهره مامورین قوه قضاییه هست. من حتی زمان بیداری، من الان ایران نیستم، من بعضی موقعا یه دفعه فکر میکنم که ایرانم، یعنی یه دفعه این امر به من مشتبه میشه که من توی ایران هستم. الان میان میگیرنم، الان میان دوباره میخوان ببرن این کارو با هم بکنن. به خاطر همین شب سعی میکنم ساعت 2 به بعد بخوابم، صبحم ساعت 5:30 از خواب میپرم. توی این سرما سعی میکنم از خونه برم بیرون، توی یه مکان عمومی برم، تنها نباشم. چه من اصلا شکنجه، با اینکه خیلی شکنجه شدم، شکمم پاره شده، خون بالا میومد، به شدت مورد ضرب و شتم واقع شد، اصلا اونا رو یادم نمیاد، دردشون از بین رفته. بزرگترین فشار اون صحنه است. مگه میشه تو زندان، تو زندانی که به نام حکومت اسلامی هست، من پدرم یکی از اعضای نیروی انتظامی بودن، اصلا باورم نمیشد هم چیزی، مگه میشه هم چیزی اتفاق بیفته؟
بعد از آزاد شدنتون این امکان بود که پزشکی شما رو معاینه بکنه یا نه؟ بیشتر از نظر خود مسئله تجاوز، اینکه یک شهادت پزشکی داشته باشین.
ببینید من پیش پزشک رفتم ولی برگه رو نگرفتم از دکتر که همچین اتفاقی برام افتاده، به خاطر اینکه میدونستم یه همچین کاری خطرناکه و واقعا میترسیدم اگه راستش رو بخوام. ولی بارها پزشکی که من میرفتم پیششون طوری بود که من یه روز درمیون یا 2 روز درمیون پیششون میرفتم، از من میپرسید که تو چیکار کردی؟ این اصلا طبیعی نیست این حالت تو. یعنی حتی اگه تو معذرت میخوام ببخشم واضح میگم، حتی میگم اگه تازه ازدواج کرده باشی، اصلا خیلی وقتم باشه ازدواج کردی، این همچین چیزی طبیعی نیست. آزمایش های مختلفی برام نوشت، فقط بارها به من گفتش که سعی نکن دیگه هیچ وقت این کار انجام بدی. فکر میکرد که حالا مثلا نمیدونم چجوری بگم، یه قضیه خودخواسته بوده، یعنی که خودم خواستم یه همچین اتفاقی برام بیفته.
آقای شریفی شما چطور؟
من میخواستم اصلا این داستان کلن
فراموش کنم. اصلا نمیخواستم جایی عنوان کنم. من عفونت داشتم، به پیش دکتر رفتم و دکتر درخواست کردم، گفتم من چنین عفونتی دارم، چیکار باید بکنم که ایشون برای من دارو تجویز کردن. پیش روانپزشکم هم که رفتم، فقط تونستم بگم که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و روانپزشکم هم برای من سرترالین تجویز کردن 150 میلی گرم. این زمانی که من با مامورین قوه قضاییه بعد از حدود یک ماه و نیم بود به پزشکی قانونی رفتم، منتها پزشکی قانونی حتی برای شکنجه های پوستی من هم به من اجازه معاینه نداد، گفت باید مامور باشه. و زمانی که رفتم با اونها اینقدر سخت بود برای من این معاینه، دکتر به من گفت بعد از یک ماه و نیم چیزی مشخص نمیشه، که مامور قوه قضاییه به من برگشت گفت که اگر چیزی بود سایزش هم بهت میدادن، کار ما اینه. تونستم من حتی فقط به یه نفر بگم، اونم آقای چروبی بود. علتش هم این بود که ایشون مدت زمان زیادی با من وقت گذاشتن.
شما تونستین با کسان دیگری هم که حالا چه قبل از حوادث اخیر ایران چه بعد از خروج شما از زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشن شما صحبتی داشتید؟
نه، من با هیچ کدوم از بچه‌هایی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن صحبت نکردم، جز یکی از دوستانم که ایشون تقریبا 3 سال یا 4 سال پیش دستگیر شده بوده و اذیت شده بود و مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. من هیچ وقتم هیچ جا نگفت. زمانی که من آزاد شدم تنها چیزی که به ذهن من میرسید که باش تماس بگیرم و حتی اصلا بخوام ببیننش و ازش بخوام منیجر قایمم کنه این آدم بود. وقتی بهش گفتم خیلی با هم صحبت کرد و گفتش که من هم 3 سال پیش این اتفاقی برام افتاد، ولی اون موقع چون فقط من بودم هیچ وقتی تا نگفتم.
بار زمانی که من ایمیل و آدرس فیسبوکم رو توی اینترنت آقای علامه‌زاده گذاشت، چند نفر به من ایمیل زدن و گفتن که ما نمیتونیم اینو بگیم، ولی این اتفاق برای ما افتاده، ما به شدت میترسیم اگر پدر مادر من بفهمن منو میکشن.
من حالا فقط میخواستم به هر دوی شما عزیزان با همین صحبت‌های آخر هر دو یه مقدار نشون بدم چند نکته رو. سخن گفتن راجع به این مسئله همونجوری که خانم گفتن، حتی دوستی که دوست نزدیکشون بوده، ایشون هم وقتی از زندان آمده بیرون بعد چند سال پیش مطرح نکردن، یعنی اینکه در واقع بحث راجع به این موضوع، سخن گفتن راجع به این موضوع بسیار مشکل. البته مطالعات مختلفی هم وجود داره در دنیا که همونجور که میدونید نه تنها در زندان بلکه تجاوز حتی خارج از زندان توسط فرد منحرفی هم صورت بگیره باز صحبت کردنش مشکله. به یکی از مشکلات بزرگ پیگیری های قضایی در مورد تجاوز توسط افراد منحرف در جوامع همین مشکلی است که افراد که مورد تجاوز قرار گرفتن سخن گفتن براشون در این مورد مشکله. ولی شجاعت شما عزیزان قابل تقدیس، قابل تکریم. با تمام مشکلات که همه میدونیم، همین دلیل بود که من یه مقدار راجع به خواب صحبت کردم که شنونده ها متوجه بشن که این اثر بسیار عمیق‌تر از حتی رفتن تا کنار مرگ و بازگشتنه. خاطرتون باشه که حتما به مدافعای خودتون خیلی جدی بپردازید، ولی بدون احساس شرم. هیچ شرمی متوجه شما نیست.
شنونده یه بحثی بودید که بین ابراهیم شریفی و مریم صبری که هر دو مدعی هستند که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتن، با دکتر حسن مکارمی روانکاو در پاریس بود. برنامه غمگینی بود، اما امیدواریم که خسته نشده باشین از شنیدنش.
ملیه گفته که ما هرچی شوخی هم می‌کنیم و تو سر و کله هم می‌زنیم اصلا جذابیتی نداره برنامه، باید با آب میل بشه. خیلی ممنون ملیه خانم اینقدر از ما تعریف می‌کنی. بعدم همین که شما به برنامه ما با اینقدر با دقت گوش میدی و مثلا میگی که ما هفته پیش وقتی در مورد راهزنی اینترنتی و کامپیوتری صحبت میکردیم از سپایور همون نرم افزار جاسوسی صحبت نکردیم، این نشون میده که به هر صورت اینقدر هم بیمزه نیست برنامه ما. بهزاد گلدن کلاب،
آره چه اسم با من فکر کنم فامیلیشو داشتم میخوندم بهزاد، آره گلدن کلاب بعد دیدم نه.
خب
بهزادم تشکر کرده از مصاحبه‌ای که داشتیم با لیلا فروهر.
خواهش میکنم.
بعد از بهزاد کس دیگه ای که برای ما
ایمیل
زده فرهاد بوده از تهران که مسئله ای رو مطرح کرده که بیشتر ارتباط پیدا میکنه به برنامه صدای شما. و آخرین ایمیلی که داریم خودش رو مانکن تبریز معرفی کرده.
به به این ساسی مانکن نه؟
و گفته که با شهره و نوشافرین هم گفتگو کنیم.
چشم.
اما تلفونا
محمد نسیم خانم از کرج
گفته به من بی‌معرفت، به خاطر اینکه آیسل و نه آیسل و آرش و ترانش رو پخش نکردیم براش. گفته چرا پخش نکردیم؟
واقعا
شاید به ما حق بدی نسیم که توی این فضا آیسل و آرش رو نمیشه پخش کرد.
آره انشالله سر فرصت. و داوود طاهری خیلی ممنون که با ما تماس گرفتین. شما هم که تماس نمیگیرید کار خوبی نمیکنید. تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، شاید برنامه‌ای که شما دوست داشته باشین ما به فکرش نیافتیم. و شما اگه پیشنهادی دارید به ما بگید، حتما در مورد اون موضوع برنامه درست کنیم. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
و 2042021124114 شماره پیامگیر اختصاصی نگاه تازه است.
برنامه این هفته رو با ترانه‌ای از امید به پایان میبریم.
بنابراین بشنویم ترانه رویا رو
با صدای امید و محمد مقدم،
با آهنگی از محمد مقدم و ترانه یغما گلرویی.
یه روز با هم میخونیم دیگه شب سیاهتر، آخر دنیا مال ماست، قصه نخور برادر. همه با هم برابر، میرسه روز آخر، رها میشه کبوتر، قصه نخور برادر. آزاد و بی مجوز، دنیا بی خط قرمز، نگو فقط یه خوابه، نگو نمیشه هرگز. رویاها تو نگهدار، پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته، همه بیدار بیدار. رویاها تو نگهدار، پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته، همه بیدار بیدار. یه روز با هم میخونیم دیگه گرسنگی پر، بچه ها شاد آزاد، قصه نخور برادر، قصه نخور برادر، میرسه روز بهتر، بارون صلح میباره، دنیا تو عشق شناور، میرسه روز تازه، زوالا بی اجازه، دست من و تو باید فردامون رو بسازه. رویاها تو نگهدار، پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته، همه بیدار بیدار. رویاها تو چم عشق و بردار، خواب و خیال بسه، همه بیدار بیدار. خیال بسته، همه بیدار بیدار.
و این هم برنامه هفتگی
رادیو فردا بود، نگاه تازه، که همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی اون رو تهیه و اجرا کردن. رفته رفته به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدین تا فرصت هست یک بار راه های تماس با رادیو فردا رو تکرار کنم براتون. تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت شبانه روز آماده هست تا نظرات شما رو ضبط کنه و ما اونها رو در لابلای برنامه های مختلف رادیو فردا در بخش های خبری مختلف پخش میکنیم این هست، شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. و همکارم بکتاش خمسه‌پور در ساعت 8 شب به وقت ایران با مشروع تازه ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو به پایان میبرم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی‌فر، رادیو فردا.